میشه تازه دبیرخونه جشنواره اعلام میکنه ما مجدد میخوایم به همه اسمس بزنیم، در حالی که اساسا سمفا با دو ادعا اومد تو بحث آرای مردمی. ادعای اولش این بود که آرا حق شرکت در این آرای مردمی صرفا تا زمان پایان یک روز 12 شب، یعنی شما فردا باشه نمیتونید در مورد فیلم دیروز نظر بدید، و دوما که مهمتره اینه که با قدرت تشخیصی که سمفا داره برای بین مخاطبی که بلیت خریده و مخاطبی که در سالن حضور پیدا کرد و اون تیکت نهایی بلیت نهایی براش دم گیشه صادر شد، با قدرت تشخیص این صرفا پیامک نظرسنجی برای مخاطبی بیاد که در سالن حاضر شده
فیلمو دیده. من خیلی ازت عذر میخوام، یه نقطه اینجا بذارم، ارتباطمون با جناب آقای مصباح تهیه کننده فیلم یدو برقرار شده. آقای مصباح سلام، به صدای سیما خوش اومدید.
سلام، متشکرم، شب شما بخیر، امیدوارم که گپ و گفت خوبی داشته باشیم
انشالله. آقا ما اول به شما تبریک میگیم، این 50% اولش که حالا بخش اعلام نامزدی ها بود که فیلم خدا رو شکر خیلی موفق بود و با 13 بخش اگر اشتباه نکنم درسته؟ 13 بخش نامزدی در صدر نامزدی فیلم ها قرار گرفت. یه خورده از همین بازخورد های نمایش فیلمتون حالا چه برای اهالی رسانه چه در نمایش های مردمی برای مخاطبانون بگین.
خیلی متشکر، ممنونم از محبت شما. لطف خدای متعال بود و همت و تلاش و زحمت به همکاران عزیز من در این پروژه سخت سنگین و البته شیرین و طبیعتاً محبت و بزرگواری و بالاخره سلیقه قابل تحسین هیئت محترم داوران، من از همه عزیزان تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم از اینکه به هر حال فیلم یدو غیر از اینکه توجه و اقبال داوران محترم رو تونست به خودش جلب بکنه، توجه و در حقیقت عنایت بینندگان و مخاطبان سینما رو هم به خودش جلب کرد و خدا رو شکر بازخوردها و فیدبک هایی که ما میگیریم و کامنت هایی که از دوستان و کسانی که فیلم رو میگیرن میبینیم بسیار برامون جذاب و شیرینه و یک انگیزه مضاعف و رفع خستگی خیلی جدی برای ما اتفاق افتاده.
یه جوری خودتون آقای مصباح دارید به پدیده جشنواره تبدیل میشینا، یعنی هر سال فیلم هایی رو دارید در جشنواره که یه جوری همه رو شگفت زده میکنه برخلاف اون انتظاری که حالا شاید خیلی گرفتار حواشی و جنجال های یه سری فیلم ها نباشه، با حالا اون فیلم برادران اک پوست که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت، این یدو هم تقریبا حالا من خودم در برج میلاد بودم مورد توجه قرار گرفت، و این تنوع ژانری که شما کار میکنید واقعا قابل ستایش هست.
لطف خدای متعال و محبت جناب علی متشکرم. اینجور نیست، ما سعی میکنیم بالاخره بضاعت اندکی داریم، در این بضاعت بالاخره یه فعالیتی در حوزه سینما و تخصصی خودمون انجام بدیم. خب خدا هم گاهی بالاخره رونق میده، گاهی نمک خداست خلاصه تو بعضی از کارها و الحمدلله مورد عنایت و توجه دوستان قرار میگیره.
سلامت باشید. بعد راجع به این بحث رای گیری های مردمی، شما اخباری به گوشتون رسیده؟ چون خیلی انتقاد بوده توی این بخش امسال از تغییری که حالا امسال دادن در انتخاب بهترین فیلم از نگاه مردم و این سامانه‌ای که حالا خیلی نقص داشته، شما بازخورد فیلم خودتون توی این سامانه‌ها چطور بود؟ تماشاگرانی که به تماشای فیلم نشستن برای همشون پیامک اومده بود نیومده بود؟ یکم راجع به این برامون صحبت کنیم.
خدمت جناب علی عرض کنم که خب ببینید، ما اصلا برگزاری جشنواره تو این شرایط و در این موقعیت خب برای ما یک تجربه جدیدی در حقیقت ایجاد کرد و پیش روی برگزار کنندگان رویدادهای اینچنینی قرار داد. این نوع بالاخره شفاف سازی که بالاخره جزء شعارهای آقای دکتر انتظامی از وقتی که ایشون اومدن و جزء افتخارات ایشون هست و قابل تحسین هم هست، خب در بخش‌های مختلف حوزه سینما داره اتفاق میفته. تو فضای در حقیقت شفاف‌سازی دوستان اومدن این کارو انجام دادن، من توی مصاحبه قبلا عرض کردم به رسانه‌ها، گفتم که به هر حال به نظر میرسه که بالاخره یک نقایصی تو این سیستم وجود داره که امیدواریم این نقایص رفع بشه. بزرگترین مشکل در حقیقت این اتفاق علی‌رغم محاسن و بالاخره مسائل خوبی که میشه برای شمرد، ولی یک نقصی که وجود داره اینه که به هر حال ما تو این شرایط بحرانی و شرایط کرونا به توجه به اینکه بیننده در حقیقت فیلم ها و مخاطب سینما به شدت کاهش پیدا کرده و تعداد آرا کمی هست، این روش در عادلانه شاید نباشه، به این معنا که خب طبیعتاً مثلا یک فیلمی مثل مثلا یکی از فیلم هایی که در صدر الان قرار داره با تعداد بازیگران مطرح با بالاخره شرایط آنچنانی که براشون وجود داره خب طبیعتاً میتونن بیشتر جذب کنن و فروش بلیط رو در حقیقت داشته باشن.
بله.
فیلم مثلا مثل یدو که حالا توی استانداردهای دیگه ای ساخته شده ممکنه این فیلم در حقیقت فروش بلیطش کمتر باشه. من با دوستانم عرض کردم، به مسئولین محترم عرض کردم، گفتم به هر حال اگر ملاک‌های کیفی رو بیشتر مد نظر قرار بدید، مثلا عرض می‌کنم اگر ممکنه فیلم مثلا بی همه چیز 5000 نفر مثلا بلیت فروخته باشه، فیلم یدو مثلا 1000 نفر فروخته باشه، ولی از فیلم یدو ممکنه که مثلا از این 1000 نفر 900 نفر راضی بودن، ولی باز فیلم‌های دیگر رو باید بررسی کنیم ببینیم که از نظر کیفی چقدر رضایت داشتن و اعلام این تعداد آرا و تقریبا یه مقدار تبلیغات منفی برای فیلم هاست و خود آسیب میزنه به اعتبار فیلم ها.
البته تا جایی که میدونم فکر میکنم بسته به رأی که میدن این درصد رعایت میشه، یعنی رأی منفی که تماشاگر رو بدن از آرای مثبت اون فیلم کم میشه.
نه الان اینجور نیست، یعنی موقع جنبندی اتفاق میفته. الان اتفاقی که میفته بر خط و آنلاین فقط تعداد فروش بلیط ها و در حقیقت تعداد آرای مردمی مشخص میشه، اما اینکه این آرای مردمی دریافتی چقدر مثبته، چقدر 4 ستاره است، چقدرش 1 ستاره است، چقدرش منفی، ایناش بعدن تو اون در حقیقت جنبندی که روز آخر اتفاق میفته گویا قرار اعلام بشه. بنابراین این اعلام حالا میتونست مثلا مثل دورهای قبلی شفاف سازی به نظر اتفاقا چیز خوبیه، ولی حالا چون یه نقایص وجود داشت و در حقیقت مخاطب سینما یه مقدار کمتر بود تو این، یعنی مقدار که نه خیلی کمتر بود تو این جشنواره، میتونست مثلا در حقیقت فیلم‌های برتر رو مثلا 10 تا فیلم برتر رو اعلام کنن، 5 تا فیلم برتر رو اعلام کنن، منتها تعداد آرا رو نگن و اینو بذارن بعد از جنبندی اعلام کنن. طبیعتاً بعد از جشنواره هم در یک گزارشی مجموعه صحفا میتونست در حقیقت ریز دیتیل در حقیقت آرا رو به سمت نظر مردم برسونه که این شفاف سازی کامل بشه. اما در این حال من فکر میکنم که تصور من این هست که به هر حال ما یه هزینه هایی رو بابت اتفاقات جدیدی باید بپردازیم و این شفاف سازی این ارزش رو داره که ما این هزینه رو بدیم و حالا در قالب آزمون و خطا صبوری کنیم و اجازه بدیم که بالاخره این بره جلو، نقایص کار در بیاد، چون به هر حال از هر جا که شروع بخواد بشه یه نقصایی و یه مشکلاتی
ممکنه. آخه یه نکته یه جناب مصباح، الان شما خودتون حالا به عنوان یه کسی که یکی از اون 16 فیلم رو در جشنواره دارید، الان خودتون احساس شفافیت میکنید؟ چون به نظر میرسه که یه خورده مبهمتر از قبل هم شده حتی شرایط. الان شما خودتون احساس شفافیت میکنید؟
نه ببین، من همین عرض کردم مشکل میاد چیه. من هم با دوستان خیلی مفصل گفت و گفت کردم، هم تو مصاحبه هم گفتم ببینید الان به عنوان مثال بزرگترین نقصی که وجود داره اینه که مثلا اختلاف فیلم مثلا شیشلیک با فیلم مثلا بی همه چیز مثلا 100 تا دونه است.
خب بله.
خب 100 تا دونه تهیه 100 تا دونه بلیت کاری نداره برای تهیه کننده مثلا فیلم مثلا بی شیش لیگ یا بی همه چیز. به راحتی میتونن برن بخرن مثلا
رای بدن،
1000 تا بلیت بخرن و رای بدن خیلی راحت. یعنی یه دفعه 1000 تا رای، 2000 تا رای میتونن خودشونو بالا بکشن و در صدر قرار بگیرن. این اصلا کاری نداره، خیلی راحته. یعنی کافیه مثلا به عواملشون بگی آقا هر کسی مثلا 4 تا 10 تا دونه مثلا شماره تلفن بیاره، هر کدوم 10 تا مثلا 4 تا دونه بلیط میتونن بخرن، میشه 40 تا. با یه تعداد خیلی راحتی 400 500 تا 1000 تا رای میتونن بخرن و آرا رو بالا بره. خب این بزرگترین نقصشه دیگه. یعنی این در حقیقت شمارش و محرک در حقیقت اعلام عددی آرا با توجه به اینکه عدد کمه، یعنی کلا بیننده کمه و شرکت کننده کمه، این ضریب خطا رو بالا میبره. ولی وقتی مثلا جشنواره تو حالت استاندارد مثلا ما رفع 100 هزار نفر بیننده داریم، 200 هزار نفر بیننده داریم، اونجا دیگه اتفاقی نمیتونه بیفته، اونجا کمتر این در حقیقت ضعف پدیدار میشه. بنابراین ولی در این حال میگم به هر حال باید اینا تجربه میشد، یعنی اینا هر روزی که بالاخره این شروع میشد این کار باید تجربه میشد و مشکلاتش در میومد. منتها به نظر من راه صواب این بود که اگر به مشکلی میخوردیم همون موقع رفع مشکل میکردن. و من فکر میکنم حالا غیر از دو سه تا فیلم اولی که حالا اونا نمیدونم چقدر زیاد دارن، فیلمایی که از میانه جدول به سمت پایین هستن شاید خورده از وضع موجود ناراضی باشه.
درسته. و به عنوان آخرین سوال دوست داشتم یه پیشبینی ازتون بگیرم و حتما هم پیشبینی بکنید خواهشن. شما در 5 بخش اصلی نامزد دریافت جایزه اید، هم بهترین فیلم، هم بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه و بهترین بازیگر مرد و زن. حالا سختش خیلی نمی کنم، از این 5 تا فکر کنید در چند بخش جایزه رو بگیرید؟ اسم بخشا رو هم نگید، از این 5 تا چند تاش جایزش ما فیلم شماست؟ آقا خیلی راحت شد دیگه، بگید 2 تا، بگید 3 تا.
من واقعیتش اینه که خدا رو شوش میکنم اولا که به هر حال این فیلم دیده شده. ببینید یک اتفاق بزرگی که رقم خورده و چیزی که واقعا از تمام اون نامزدی ها بیشتر برای من شیرین و جذاب بود، انتخاب در واقع این نوجوان برای بازیگری بود در نقش اول، که واقعا این یه اتفاق توی در واقع داوری های جشنواره فجر که یک نوجوان اینجوری دیده بشه و واقعا یک پدیده و یک استثناء، اگر این اتفاق رویه بشه انشالله و ما شاهد معرفی چهره های جدیدی به جشنواره بشیم، از بسیاری از انحصارهایی که امروز تو سینما وجود داره فاصله میگیریم. میخوام عرض کنم بالاخره این اتفاقی که افتاده اتفاق بزرگیه، ما خدا رو شکر میکنیم و کل مسئله رو به خدای بزرگ و متعال تفویض میکنیم و در این حال به سلیقه داوران محترم احترام هم میذاریم و هر نتیجه‌ای که حاصل بشه ازش استقبال میکنیم و راضی هستیم هر چی که خدا بخواد.
آقا ما اینا رو که عمر میدونیم، ما هم همه کارا رو به خدا میسپاریم و طبیعتاً هم هیئت داوران باید تصمیم گیری کنه. یه پیش بینی به عنوان تهیه کننده فیلم بکنید، از این 5 تا چقدرش برای فیلم یدوه؟
اجازه میدین من به جای پیش بینی علاقمو بگم؟ دوست دارم که چه اتفاقی بیفته.
هر دو تاشو بگید، هم علاقتونو بفرمایید هم پیش بینیتون.
من علاقم اینه که خب در همه 13 رشته انشالله ما سیمرغ بگیریم.
طبیعیه دیگه، منم جای شما بودم در همه میخواستم که جایزه برام هم باشه.
ولی پیشبینی میکنم که حداقل تو مثلا شاید مثلا 7-8 مورد بتونیم انشالله جایزه.
نه تو این 5 بخش گفتم، تو این 5 بخش فکر میکنید چقدر
بشه؟ 5 بخش هم من امیدوارم که انشالله مثلا حداقل تو 4 بخش شما بگیریم.
خیلی بابا، اگر همچین چیزی باشه قول بدید که شب اختتامیه با هم یه تماس تلفنی داشته باشیم.
ان شاء الله خیر ما در خدمت شما. ولی ببینید من یه نکته ای که هست واقعا اینو صادقانه عرض میکنم، نه از باب اینکه بالاخره حالا من خودم واقعا به عنوان کسی که کوچکترین سهم رو در این پروژه داشتم و بالاخره ما کنار کار بودیم، هر باری بود و هر زحمتی بوده دوستان و همکاران من این بار رو برداشتن و لطف خدای متعال واقعا کمک کرده که این فیلم دیده شده و من خودم واقعا هیچ نقشی ندارم. ولی واقعا به عنوان یک مخاطب اگر نگاه کنم و کنار بشینم فیلم رو ببینم، این فیلم در استانداردهای کاملی ساخته شده و این قابلیت رو در بخش‌های مختلف داره که برنده باشه. این رو جدا با صداقت عرض می‌کنم، این قابلیت در این فیلم وجود داره. و حالا جالب، ما امروز خیلی از بزرگان سینما فیلم بود همین امروز دیدن، هم بازیگرای خیلی مطرح هم کارگردان و بالاخره بزرگان و بالاخره اشتفیده سینما دیدن و خیلی دوست دارم فیلمو و خیلی پسندیدن. تو بخش های مختلف حتی نکاتی رو اونها دیدن و اشاره کردن، این شاید به ذهن ما هم نرسیده و لطف خدا بالاخره اتفاق افتاده در فیلم. میخوام عرض کنم این فیلم قابلیت رو داره که واقعا جایزه بگیره. ما امیدواریم اون بعضی از تجربیاتی که قبلا بوده که بالاخره فیلم ها نامزدی زیاد داشتن اما جایزه های کمی داشتن، اون اتفاق نیفته. خب بالاخره من دور قبلم با 2 فیلمی که داشتم 11-12 مورد، با 3 فیلمی که داشتیم فکر کنم 12 مورد نامزدی داشتیم، ولی خب مجموعاً 2 تا سیمرغ بیشتر نتونستیم بگیریم. و خب بالاخره اونجا هم با تشکر کردیم و راضی بودیم و قانع بودیم، گفتیم هرچی خدا بخواد. الان هم واقعا همینو میگیم، ولی واقعا فیلم یدو این قابلیت رو داره که در بسیاری از این بخش‌ها بتونه جایزه بگیره و از خدای متعال میخوام که هرچی که خیر ما و خیر سینما ایران انشالله رقم بزنه.
خیلی خیلی ممنون آقای مصباح، برای شما و فیلمتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا به شما خیر بده، ممنونم از لطف شما و شنوندگان عزیزتون.
شب شما بخیر، خدا نگهدار. ساعت 21:44 است. شما شنونده صدای سیمرغ از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای مصباح، تهیه کننده فیلم یدو رو شنیدید که راجع به بازخوردهای فیلم صحبت کردم و پیشبینی شگفت انگیزشون که پیشبینی کردن در 4 بخش از 5 بخش اصلی بهترین فیلم، فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد و زن، فیلم یدو صاحب سیمرغ بلورین خواهد شد. برمیگردیم استودیو و بحث رو با هادی فیروزمندی ادامه میدیم. هادی داشتید بخش دوم اون بحث راجع به سنفا رو میگفت.
آره، من از همین صحبت های مصباح وام میگیرم. خودشون فرمودن که اتفاقی که قراره به واسطه شفافیت سنفا رخ بده اینه که حالا ما باید تجربه کنیم، اجازه بدیم بریم جلو، ولی دقیقاً مسئله اینه که سنفا اگر به اون وعده‌اش عمل میکرد، یعنی در واقع میومد رأی‌گیری و میذاشت دقیقاً تو نقطه‌ای که مخاطبی که واقعاً فیلم رو دیده، ما هیچ مشکلی نداشتیم و اتفاق رو به جلوی بود. ولی الان اتفاقی که افتاده یکی از همین مستاقاش که بابک جوادی عزیز گفت که خروجیش میدونید چیه، اینجوریه که من خودم توی روزهای اخیر کد تخفیف تمام بهایی از برخی از سامانه‌های فروش بلیت دیدم که در این روزها بین مخاطب‌ها و بین در واقع عوامل فیلم‌ها پخش میشه و اونا به مخاطب مورد نظرشون میدن که شما حتی بدون اینکه بلیت بخرید، یعنی میرید تو سامانه‌های برخی سامانه فروش کد تخفیف مورد نظر میزنید، تمام بها بدون اینکه هزینه بدید یه صاحب یه بلیت میشید و رأی میدید و حتی نه وارد سالن شدید نه حتی در واقع بلیت خریدید. از این جنس اتفاقات روزهای اخیر داره زیاد میفته. بعدا جشنواره‌ای که 120 هزار تا بلیت فروخته، از این 120 هزار تا 80 هزار نفر رفتن تماشا کردن و از این 80 هزار تا روز هفتم فقط 4 هزار نفر مشارکت نظرسنجی داشتیم و همین الان هم 20 هزار مشارکت داریم. تغییر آمار خیلی کار ساده ایه و وضعیت اسفناکیه برای این
سینما. الان همه این اتفاقات الان به نفع چه فیلم یا فیلم هایی شده؟
ببینید مثلا الان آقای مصباح گفتن که من فکر کنم جدول به پایین نیمه پایین جدول آرای مردمی طرفدار این موضوع نباشن. اتفاقا به نظر من چینش مدلیه که چون الان ما از کیفیت آرا خبری نداریم. من با آقای قاسمی تهیه کننده ابلاغ صحبت می‌کردم، به اون یکی از سه فیلم مدعیه که حداقل بیشترین تماشاگر و آرای مردمی داشتن گلایه داشتن از این موضوع.
بیشترین رو داشتن یا رتبه سوم بودن؟ چون یه رتبه سومی هم بعد از بی همه چیز و شیشلیک تو ذهنم هستش که رده بندی بود.
تعداد تماشاگرش بیشتر از بی همه چیزه و تعداد آرای مردمیش بیشتر از شیشلیگه، یعنی جز سه تا فیلم هم دیگه، یعنی این سه تا با هم در رقابتن اما ما از کیفیت آرا خبر
الان
نداریم.
الان بیشترین بلیت فروخته شده برای فیلم
برای شیشلیک
بیشترین آرای مردمی برای بی همه چیز،
برای بی همه چیز و اول بی همه چیزه بعد ابلغ بعد شیشلیک. شیشلیک آرای مردمی کمتری داره و خب این جابجایی کارا سختی نیست واقعا، به خصوص با این شیوه‌ای که میگم اصلا کد تخفیف ایجاد شده، سانسایی بوده که بلیت فروخته شده. همین الان تو اکران مردمی میتونید سرزده یه دوربین ببردید فردا برید سینماهای متفرقه تر مثلا شمیدان سنتر، سبامال، لوتوس، اینها برید ببینید یه فیلم معمولی تعداد بلیت فروخته شدهش چقدره، تعداد حاضرین تو سالن چقدرن. تو شهرستان هم همین اتفاق میفته و این اتفاقیه که اساسا این سیمرغ زیر سوال میبره و جالب اینجاست که واکنش و توضیح زیادی هم داده نمیشه در این خصوص، یعنی برای اینکه جبران مفاد کنن یهو اومدن به همه مخاطبین اس ام اس دادن گفتن که بیاید رأی بدید فارغ از اینکه کسی تو سالن اومده خریده اون بلیتو یا نخریده و این خیلی تأسف برانگیز.
یه نکته ای حالا چون یه تماس تلفنی دیگه هم داریم اینو سریعتر جمع و جورش بکنیم، من داشتم به این فکر میکردم که این چند روز که این بحث بهترین فیلم از نگاه مردم خیلی حالا داغ شده و همه راجبش حرف میزنن، تجربه سالهای قبل این بحث انتخاب بهترین فیلم به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم یک جنبه گیشه داشت برای فیلم، یعنی همه تلاش میکردن که این بهترین فیلم به اونها تعلق بگیره و تمام اون دعواها هم سر این بود که ما وقتی جشنواره تموم شد این عنوان این لقب به اون تعلق بگیره بهترین فیلم مردمه، یعنی میتونه بهتر پرفروشترین فیلم سال آینده باشه و خب این سهمیه هم داشتن که بلافاصله در عید بخوان اکران بشن. ولی امسال با این شرایط عجیب غریبی که داریم واقعا به غیر از حالا یک سیمرغ خالی چه ارزشی داره این؟
خب من فکر می‌کنم اساسا فیلم‌های قد کوتاهی وقتی تو جشنواره داریم به دست آوردن سیمرغ برای اونها هم جذابه، یعنی ماجرای مقداری همین سیمرغ
فقط، یعنی صرف موندن توی چیز
صرف موندن یه سیمرغ دادیم الان.
یه نقطه اینجا بذارم ببخشید، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمد رضا شفا تهیه کننده فیلم مصلحت. آقای شفا سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام، شبتون بخیر و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه شما، در خدمتتون هستم.
آقای شفا در هفت بخش نامزد دریافت جایزه شدید، الان جز خوشحالایی، جز ناراحتایی، جز منتقدایی؟ چون الان تقریبا سینماگرا به این سه دسته تقسیم شدن.
بله بله، همیشه همینجوره. در واقع من فکر میکنم که تو همه سالهایی که جشنواره فجر رو دنبال میکردم و تو سالهایی که به عنوان شرکت کننده فیلم داشتم، همیشه در واقع همین سه دسته بودن. نه، من بابت در واقع اون چیزی که به عنوان کاندیداتوری اعلام شده در مورد فیلمم، طبیعتاً به خاطر اینکه همکاران باهاشون دیده شده خوشحالم، ولی فکر میکنم که بالاخره به هر داوری نقدهایی میشود وارد کرد و این دوره هم مستثنا نیست.
یه جوری براتون اون داستان دیدن این فیلم جرم است جبران شد یا نه؟
داستان دیدن این فیلم جرم است جبران شد، ولی داستان 21 روز بعد هنوز جبران نشده.
اون خیلی پس
چون داستان، من به شما عرض کنم، فیلم دیدن این فیلم جرم است، ولی که تو جشنواره شرکت کرد، با اینکه جزو بهترین فیلم های انتخاب مردم بود، فقط در رشته جلوه های ویژه بصری کاندیدا شد، با اینکه دو تا بازیگر نوجوان فوق العاده داشت که سالهای بعد به شدت دیده شدن، و فقط جلوه های ویژه بصری کاندیدا بود. بعد جلوه های ویژه بصری اصلا نداشت فیلم، یعنی اصلا چند تا پلان بود، اصلا کاری نکرده بودن بچهای جلوه های ویژه، با اینکه همشون زحمت میکشن همیشه، ولی تو فیلم ما خیلی نقشی نداشت. اینه که کاملا متوجه هم که نقد به داوری همیشه در واقع وجود داره و اون موقع هم ما نمیفهمیدیم مثلا چرا این اتفاق افتاده.
بعد جناب شفاعی، این فیلم شما رو، مصلحت رو خیلی ها در ادامه فیلم دیدن این فیلم جرم است عنوان کردن در جشنواره. بله. بعد از نمایش فیلم دوست داشتم یه خورده راجع به خود فیلم و اصلا نگاهتون به فیلم برامو صحبت کنید. آیا فیلم جزء فیلم های مطالبه گر هست، داره عدالت رو مطالبه میکنه یا نه چیزای دیگه مد نظرش هست؟ یه خورده راجع به خود فیلم، مضمونش و ساختش توی این شرایط سیاسی اجتماعی که در پایان، در سال پایانی قرن هستیم، برامون بفرمایید.
بله، عرض خدمت شما که ببینید، فیلم درست توصیف شما، بالاخره دو تا فیلم به شدت مضامین در واقع مرتبط به همی داره. ما فیلم مصلحت رو و البته فیلم قبلی رو، هر دو رو در واقع در مسیر نقد حاکمیت، نقد شیوه های حاکمیت در امروز کشورمون ساختیم و فکر میکنیم که شاید یکی از مصلحانه ترین کارهایی که یک فیلمساز موظف انجام بده اینه که کشف بکنه که چه باید باشیم و توصیف کنه که چی هستیم، و تو این مقایسه در واقع برای مخاطبش که میتونن مسئولین باشن یا میتونن مردم باشن، هم کشفی رو به همراه داشته باشه. اینه که به هر حال ما تو مضمونی که من میتونم در واقع اگر بخوام یه مضمونی که به هر دو فیلم اطلاق بشه بگم، در واقع یک فیلم نقد جریان حاکمیت در واقع امروز هست.
یه خورده میشه اینو بیشتر باز کنیم، این بله. نقد حاکمیت، خب فیلمی که حالا ما دیدیم به طور خاص داره راجع به دستگاه قضا صحبت میکنه.
بله بله.
و خب اون کاراکتری که حالا فرهاد قائمیان بازی کرده و خیلی ها اون رو ما به ازای بیرونی یکی از شخصیت‌های مهم اوایل انقلاب دونستن، به هر حال قهرمان فیلم هست. یعنی
بله بله.
تا نیمه ما می‌بینیم که همه چی داره به اصطلاح به پای ایشون نوشته میشه.
حالا همشو تعریف نکنید.
نه سعی می‌کنم که چیزی نشه، ولی خب می‌بینیم که خودش یک نگاه دیگه‌ای داره. این نقد به کجا می‌خوره؟ می‌خوام یکم راجع به این صحبت بکنیم.
ببینید،
نقد حاکمیت یه خورده لایه‌های بالاتر رو باید بگیره.
بله عرض می‌کنم. ببین، نقد درباره مسئله عدالته. اینکه هر نظامی در واقع توی شیوه‌های عمل کردش، یکی از مهم‌ترین در واقع موضوعات مربوط به هر نظام مستقری مسئله عدالته. اینکه ما در واقع تو چه وضعیتی هستیم و اینکه چه انتظارهایی در واقع، شاید یک رجوعی به اون چیزی که ما به خاطرش انقلاب کردیم سال 57، تو همین روزهایی که حالا داریم جشن انقلاب رو میگیریم، یک بازخوانی و یک رجوعی به اون چیزی که باید باشیم هست. در واقع ما برای اینکه نقد کنیم همیشه نگاه میکنیم میذاریم جلومون، ببینیم اون ایدئاله چی باید میبوده، بر مبنای اون اصلاح میکنیم، تصحیح میکنیم، اشکالات رو نشون میدیم. فیلم مصلحت هم همینطوره، در واقع داره در مورد عدالت صحبت میکنه. خب یکی از طبیعتا مهمترین وجوهی که مهمترین بخش هایی که به عدالت در کشور ما مربوطه سیستم قضاییه و اینه که ما قصه رو در واقع در سیستم قضایی روایت کردیم، در واقع نشون داریم، سعی میکنیم نشون بدیم که چجوری با واژه مصلحت که واژه بسیار شاید به درد بخوری هست و امر بسیار مفیدیه، چجوری با واژه مصلحت و با امر مصلحت میتونیم به گونه ای مواجه بشیم که علیه خودش بشه و مصلحت رو در مقابل عدالت، در مقابل حق قرار بدیم. شیوهی که به هر حال خیلی زیاد دیدیم، خیلی از آدم ها، خیلی از جریان ها به خاطر منافع شخصی و جناحیشون از اسم مصلحت دارن استفاده میکنن و فیلم سعی میکنه یه نقد جدی به این نوع نگاهی که خیلی وقتا مواجه شدیم باهاش بزنه.
و اینکه در ساخت حالا این فیلم شما قطعاً به وقایع معاصر و تاریخی نگاه ویژه داشتید دیگه، درسته؟
بله بله
طبیعتاً. و اون میدونید من این مسئله چون واسم خیلی روشن نشده، وقتمون هم متاسفانه کمه، فقط میخوام به یه جنبندی در نهایت بله برسیم. چیزی که ما توی فیلم میبینیم این به پایین ترین لایه ها به اصطلاح فقط به اونجاها میرسه، یعنی خیلی بالا نمیاد. من بخوام حالا مثلا به اتفاقاتی که همین امسال افتاد، خب ما امسال یکی از دادگاه‌های خیلی جنجالی که داشتیم مربوط به یکی از افرادی بود که اتفاقا خیلی مقام بالایی هم داشت. میخواستم ببینم حالا این رو نگران ممیزی بودید که تا همینجا اومدید جلو، یا نه واقعا دیدتون همین بود که اگر مشکلی هست در همین لایه‌های پایین اتفاق می‌افته و شاید مثلا افرادی که در رده‌های بالاتری هستن هیچ اطلاعی ندارن، همون چیزی که در فیلم می‌بینید.
نه ببینید، میگن در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. ما بنا نیست برای اینکه بخوایم نقد رو نشون بدیم تو چه سطحی میشه وارد کرد تو قصه‌مون دقیقاً همون سطحو بگیم. ابایی هم نداشتیم که قصه اینجوری بگیم. بالاخره کارهایی هم اینجوری ساخته شده تو این کشور، مجوز هم گرفته. ما داستانی و درامی که بهش رسیده بودیم درامی بود که این شکلی روایت میشد و اصلاً به این معنی نیست که فیلم بالاخره شمولیت داره دیگه. ما اصلاً نمیگیم وقتی که میگیم این شکلیه پس فقط اینه ولا غیر. نه، ما داریم یک نمونه ای از بی‌عدالتی رو تعریف میکنیم و داریم تلاش میکنیم که نشون بدیم چجوری میتونه تو سطوح مختلف یک تلقی غلط از یک واژه‌ای.
پس گرفتار خودسانسوری نبودید؟ من بخوام نتیجه گیری بکنم که حالا به خاطر اینکه مشکلی برای فیلم به وجود نیاد داستان رو بخوای تغییر بدید،
چیز دیگه؟ نه ابدا گرفتار خودسانسوری نبودیم. ما تلاش کردیم، خیلی فکر میکنن که ما به خاطر خودسانسوری فیلم رو در واقع تغییراتی توش ایجاد کردیم. نه، ما تلاش کردیم یه الگو نشون بدیم و فکر میکنیم که نشون دادن الگو، خیلی هم میگن مگه اینجوری بود، کی گفته اینجوری، اصلا اینجوری نیست، فضا خیلی بدتر از اینه که نشون دادیم، بعضی هم میگن خیلی اصلا بد نشون دادید. من میگم ما سعی کردیم یه الگو نشون بدیم، نشون دادن الگو کمک میکنه به اصلاح.
خیلی ممنون. خیلی ممنونم از شما جناب شفا برای شما و فیلم مصلحت در مراسم اختتامیه. آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم از شما، سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب ما یکی دو دقیقه تا پایان فرصت داریم، میایم داخل استودیو با هادی فیروزمندی که دیگه بحث رو جمع‌بندی بکنم.
فرصت نشد در مورد کاندیدا و حالا نامزدهای بخش مختلف صحبت بشه، اما من فکر میکنم همیشه بحث بوده سالهای سال که بحث هیئت داوران نامزدهایی که اعلام میکنن به اسم سلیقه خودشون میذارن، ولی من فکر میکنم به هر حال نامزدی سلیقه نیست، شاید انتخاب نهایی برای سیمرغ سلیقه باشه، اما نامزدی معیار داره. بعضی از این انتخاب‌های همین عجیبه، مثلا مستاقن ترکیب بهترین فیلم مشابه ترکیب بهترین کارگردانیه و این یه مقداری عجیبه. در نهایت من فکر می‌کنم این ترکیب امسال ما مثلا فیلم نرگس آبیار و ابلق نادیده گرفته بشه نهایتاً توی اختتامیه، پیشبینی خودم این هست و امیدوارم که اینجور نباشه و به فیلم ایشون هم توجه بشه، چون خودم شخصا فیلمش رو از بابت جنس مسئله و دغدغه‌ای که داشته دوست داشتم و فکر می‌کنم واقعیتش اگر جشنواره ما مثل سال‌های گذشته همه جشنواره ما سرجاش بود، فیلم مثل یدود جاش تو جشنواره کودکان و جوان بود، نه جشنواره فجر.
خیلی ممنون از هادی فیروزمندی. به لحظات پایانی برنامه امشب صدای سیمرغ رسیدیم. ما فردا شب هم با شما برنامه داریم. امروز به حواشی و اتفاقات جشنواره پرداختیم و فردا به خود 16 فیلمی که به نمایش در اومدن با اعلام ساعت 21:59. از همه شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. We'll be right back.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت